و من فرمودن راجع به بحث فرهنگ جهاد و شهادت مطالبی رو خدمتتون تقدیم کنم. میدونید یکی از موضوعاتی که آیات در آیات قرآن فراوان بهش پرداخته شده و فور آیه است، موضوع جهاد فی سبیل الله، به خصوص حتی مقاتله در راه خداست که یک قسم از جهاد هست. و شاید کمتر موضوعی داریم که اینقدر مبسوط در قرآن بهش پرداخته شده باشه، از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفته و واقعا ماها و سالها میشه راجع به این موضوع تحقیق کرد و دقت کرد و ظرایف قرآنی رو به دست آورد. از زوایای مختلف هم موضوع بحث بوده، هم در فقهای ما در کتاب جهاد که یکی از کتب فقهی ماست به او پرداختن و پروه فقهی رو به قد مورد بحث قرار دادن، نسبتا پر روایت هم هست این باب. و همین که محققین ما در موضوع فلسفه جهاد و مبانی جهاد اسلامی مورد قد قرار دادن و مستشرقین هم مورد توجهشون بوده و از زوایای مختلف بحث کردن و از جمله خب یک سلسله انتقادها و سوالهایی هم نسبت به موضوع جهاد و قتال در اسلام داشتن که ملاحظه کردید مثل بزرگانی مثل سعید مطهری قبل از ایشون بعد از ایشون تلاش کردن به نوعی این سوالها رو پاسخ بدن. حالا من نمیخوام از اون زاویه بحث بکنم، نه بحثای فقهی رو اینجا مفصل میخوایم پیگیری کنیم چون مجالش نیست، نه حتی پاسخ به اون شبهات مستشرقین و به خصوص مستشرقین مسیحی که دین خودشون رو به یه معنا دین صلح میدونن و پیامبرشون رو پیامبر منادی صلح اشکالاتی کردن که حالا در صدد پاسخ نیستن. من شهید مطهری به نسبت خوب در آثارشون در مباحث جهادشون بهش پرداختن که سوالای متعددی دارن، عمدتاً سه سوال هست دیگه. یک سوال این است که ما نباید به قتال دعوت کنیم، باید دعوت به صلح کنیم. اسلام دعوت به قتال میکند، قاتلوهم، نمیدونم قاتل المشرکین و امثال این آیات که پراوان در قرآن هست. بنابراین اسلام به جای دعوت به صلح دعوت به جنگ کرده و نباید دین دعوت به جنگ بکنه، باید دعوت به صلح بکنه نه به قتال و جنگ. این رو خب مفصل توضیح دادن، جواب هم دادن که یک دینی که میخواد جامعه سازی کنه ناچار باید قتال و جهاد هم داشته باشه، چون همیشه جهاد جهاد ابتدایی نیست، جهاد دفاعی است و بسیاری از آیات قرآن و روایاتی که ما داریم ناظر به همین دفاع در مقابل هجوم کفار هست، که البته این دفاع یه مفهوم وسیعی هم داره، جنگ هم مفهوم وسیع تری داره که ما امروز خوب مفهوم گسترده جنگی که با فرهنگ اسلام میشه میفهمیم، جنگ نرم سخت در عرصه‌های مختلف. و این جنگ نرم و سخت در پایان هم حتما اگه شما مقاومت کنید به قتال هم میرسه. یعنی این حسن نیست که یک دینی امت خودش رو، به خصوص دینی که میخواد جامعه بسازه، امت خودش رو آماده نکنه، مهیا نکنه و به او تعلیم نکند که چجوری باید برای تحقق آرمانهای خودش مقاومت کنه و دفاع کنه و در این مسیر بکشد، کشته شود، مقاتله کنه. این امتیاز نیست، بخش عمده ای از دعوت اسلام به دفاع و این یک به اصطلاح یک امر مثبتی است. و الا اگر شما قتال نداشته باشید، دفاع نداشته باشید در مقابل دشمن مهاجم، باید تسلیم بشید. ذلت پذیری و تسلیم که امر خوبی نیست. بنابراین بخشی از جهاد اسلام جهاد دفاعی است که این هم یه دامنه گسترده‌ای داره که حالا مفصل بحثش کردن، من از این زاویه نمیخوام بحث بکنم. حالا سوال‌های دیگه‌ای هم هست که ببینید مثل مرحوم شهید بزرگوار مطهری انصافاً خوب از عهده این سوالات بر اومدن. مثل اینکه مسیحی‌ها گفتن که اسلام یه قسم جهادش جهاد ابتدایی است که برای دعوت به اسلام، یعنی به زور میخواد عقیده رو گسترش بده، در حالی که انسان در انتخاب عقیده خودش بعد از آزادی برخوردار باشه و این خلاف آزادی طبیعی انسان هست که مثلا در منشور حقوق بشر سازمان ملل هم بهش اشاره شده. اون موقع همین منشورها خیلی محترم بودن، مثل الان آبروشون نرفته بوده. اینو همیشون مفصل پرداختن که واقعا این حقوق انسانی اسلام نادیده میگیره و میخواد انسانها رو مجبور به دینداری بکنه، یعنی مسئله اصلا جهاد ابتدایی اجبار به دینداری نیست. و از این دست سوالات که اسلام در یک سلسله موارد که بعضی از احکام جهاد اسلامی هم همینه دعوت میکنه، میگه برید مقاتله کنید با اهل کتاب، کفار حربی، یا بعد اسلام بیارن و یا کشته میشن و یا میتونن یه نوع تحت ذمه مثلا یه مسلمانی برن. اما بحث فقهی پردامن است، اما در اهل کتاب یا باید اسلام بیارن و یا باید جزیه بدن، که انه شما میگید یا به زور اسلام بیار یا مثلا باج بده. این تعبیری که این سوالات از این جنس مستشرقین داشتن که حالا بحث سوال هم اونا جدیست، جوابهای محققین ما از اونها جدیتر و قانع کننده تر و عمدش هم یک نگاه مجموعی به فقه جهاد اسلامی است و اونها انتزاعی و موردی برخورد کردن و فقهای ما محققین ما مجموعی نگاه کردن و مجموعه فرهنگ جهاد اسلامی رو توضیح دادن و توضیح دادن که همه این سوالاتی که شما میکنید ناظر به تلقی غلط شما از مباحث جهاد اسلامی است. حالا من اونها رو نمیخوام بحث بکنم، از یه زاویه دیگه میخوام بحث رو طرح بکنم و اون این است که بالاخره ولو شما جهاد رو برای دفاع بدونید، دفاع از عرض کنم اموال مسلمین، ارض مسلمین، جان مسلمین، بالاتر از همه دفاع برای از اسلام و کلمه توحید، خب چه ضرورتی داشت که خدای متعال این جهاد رو به ما واگذار بکنه؟ خدای متعال خودش از دین خودش دفاع میکرد و جلوی هجوم شیطان و کفار و شیاطین رو میگرفت و چه ضرورتی داشت که خدای متعال بالاخره تو عالم تکلیف بستر این جهاد رو پهن بکنه، بعد ما هم دعوت به جهاد بکنه، دعوت به قتال بکنه؟ چه ضرورتی داشت؟ این یه نکته. و برکتش چیه؟ آثار این جهاد در راه خدا چیست؟ آثار مقاتله چیه؟ چه فایده ای داشت این مقاتله؟ اول یه نکته رو عرض بکنم تا بعد به این بحث بپردازیم. البته بحثای دیگه هم در ذهن حقیر است، میگم نمیخوام بحثای همه بحثا رو مطرح کنم، بحثا پردامن است، گسترده است، ولی از یکی دو زاویه بحث رو انشاءالله مورد دقت قرار بدیم. یکی اهداف جهاد اسلامی است، به همین معنا که خدا متعال در مجموع بالاخره اجازه داده که بستر رو جوری فراهم کرده که مقاتله و درگیری و جهاد هست و مسلمان هم باید وارد جهاد بشن و مؤمنین مجاهده در راه خدا کنن، به مقاتله میرسه، بکشن، کشته شون، یا قاتلون نفسی فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون. چرا این رقم خورده در سرنوشت ما در عالم؟ نمیشد خدا امزال یه جوری تدبیر کند که ما ناشار از جهاد و جنگ نباشیم؟ خودش از دین خودش دفاع میکرد و دین خودش رو پیروز میکرد، کما اینکه در آخر کارم همینه، لیظهره علی الدین کله یریدون لیطفه نور الله به افواهیم و الله متم نوره. خود او کار رو تمام میکنه. قبلش این نکته رو عرض بکنم، اون نکته این است که از نظر اسلام تو تحلیل و نگاهی که از قرآن و معارف به دست میاد، این درگیری و مجاهد و جهاد در راه خدا و درگیری با دشمن تا مرز مقاتله یک امر اجتناب ناپذیره. نمی شود درگیری و مقاتله نباشد. چرا؟ دلیلش هم اینه، تو این عالم خدای متعال جامعه انسانی رو مجبور به پذیرش توحید نکرده. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. راه روشن، انسان باید با اختیار خودش مسیر رشد یا غی را انتخاب بکنه، اختیار بکنه. اطمینان لا اکراه، جبر باطنی نیست. انسان هیچ وقت باطنن مجبور نیست به دین. حالا دین چیه؟ سوره مبارکه کافرون در خاطر مبارکه عزیزان هست. وقتی آمدن محضر حضرت دیدن دعوت حضرت بالا گرفته، اول که تهدید میکردن و بعد آمدن با حضرت وارد معامله بشن که اشکالی نداره، شما دعوت به یه خدایی میکنی، ما هم خدایانی داریم، بیاید با هم به اشتراک میذاریم، شما خدای ما رو بپرست، ما هم خدایان ما رو، ما هم خدای تو رو میپرستیم، حل کنیم جنگ رو و نزاع رو، کار به صلح بکشه، بیاید با هم مصالحه کنیم. حضرت میفهمند که یعنی به بیان الهی بهشون بگو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. به کفار بگو که لا اعبد ما تعبدون، من اون چه شما میپرستید من عبادت نمیکنم، اصلا این کاره نیستم، لا اعبد ما تعبدون، شما هم این کاره نیستید، ولا انتم عابدون ما اعبد. باز تکرار میشه ولا انا عابد ما عبدتم، نه خداهای فعلیتون، از اول تاریخ هم شما یه خدایانی داشتید، روز به روز هم خدایانتون مبدل میشه، من اصلا در مقابل هیچ کدوم اونا تواضع نمی کنم. نسبت به حضرت که میرسه دو تا تعبیر دیگه، لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم، نه اون خدایی که میپرستید، نه اون خدایانی که بعدن میپرستید، هرچی هم شما رشد کنید خدایان خودتون رو تغییر بدید، باز اون خدای آخریتون هم اله من نیست. یه موقع بوتتون بوت چوبی و سنگیه، یه موقع مثلا به تعبیر امام بزرگوار ما میشه بوت مدرن، نهد میپرمید، یعنی به وسعت مثلا فرض بکنید تکنولوژی مدرن که در مقابلش خضوع میکنن، تواضع میکنن، ازش میترسن، بهش دل میبندن، بهش امیدوارن. هرچی هم شما خدایانتون رو تغییر بدید، من این خدایان رو نمیپرستم، ولی نسبت به حضرت یه تعبیره، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولو انتم عابدون ما اعبد. یک خدا بیشتر نیست، شما خدای منو نمیتونید بپرستید، این عوض شدنی هم نیست، ولی من نه خدایان گذشته شما نه آینده شما رو پرستش نمی کنم. بعد میفهمد لکم دینکم ولی دین، من دین خودم رو دارم، شما هم دین خودتون رو دارید. این همونیست که خدای متعال کسی رو مجبور به پرستش نکرده، او الا خدای متعال اگر میخواست میتونست جبرن یه کاری بکنه که اصلا نشه غیر خدا رو بپرستی. اعتیاد تو انو کره، به زور یقه همه رو میکشید میبرد زیر عبادت و بندگی. شما خدایان خودتون دارید، منم خدای خودم دارم. در سوره در آیت الکرسی خدای متعال حضرت حق و معرفی میکنه اله حقیقی رو، الله لا اله الا هو الحی القیوم تا به هو العلی العظیم، تعریف اله دیگه. بعد میفهمد لا اکراه فی الدین، ولی مجبور نیستید این خدا رو بپرستید، مجبورتون نمیکنه. در آیه آخر سوره کافر میفهمد لکم دینکم ولی، پس دین یعنی مناسک پرستش اله. فقط ما دین نداریم، ما هم دین داریم، اونا هم دین دارن، ما اله داریم، اونا هم اله دارن. انسان از پرستش ناچاره، فقیر، محتاج، ضعیفه، منتها یا اله حقیقی رو میپرسته، به او دل میبنده، در مقابل او خضوع میکنه، خشوع میکنه، از او میخواد، از او میترسه، به او امیدواره و همه زندگیشو بر مدار عبادت او شکل میدهد. مناسک زندگیش مناسک پرستش حضرت حقه، یا نه مناسک بت پرستی و دنیا پرستی و شیطان پرستی و بت‌های متغیری است که هر روزم یه رنگ و آبی به خودشون میگیرن. نمیشه آدم نپرسته، نمیشه دین نداشته باشه. دین چیست؟ مناسک پرستش اله. ببینید لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم، یعنی شما هم اله دارید منم دارم، شما هم میپرستید منم میپرستم، طبیعتا شما هم دین دارید منم دین دارم. دین یعنی مناسک و آیین پرستش خدای متعال. که حضرت میخوان این مناسک رو جهانی بکنن. اصلا که کافتن لناس لیظهره علی الدین، میخواد دین پرستش خدای متعال غالب بشه، همه زندگی بشر بشود خدا پرستی، همه زندگی بشر بشود ذکر و حضور و صلات، و بازارشون هم بشه مسجد، کارخونهشون هم بشه مسجد. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، همه زندگی بشود خدا پرستی، خوابشون هم بشه عبادت، خوراکشون هم، صلحشون، ازدواجشون، جنگی همش بشه عبادت. اون طرف هم همش عبادته، تماما عبادت، زندگی عبادته. شما فعلی ندارید که درش پرستش نباشد. تفاوت در این است که آدم بت میپرسته یا خدا میپرسته. فعل اختیاری که درش پرستش نباشد ما نداریم، ولو فعل قلبی، فعل اجتماعی باشه یا فعل فردی، با هم کارخونه میزنیم یا تکیه کاری رو پیش میبرم، فعل چه جمعی چه فردی، حتی فعل تاریخی، یه امتی با هم یه تمدن تاریخی میسازن، این فعل تاریخیشون خالی از پرستش نیست. اون توی موقع آدم تکیه عبادت میکنه، یه موقع نماز جماعت میخونه، یه موقع یه نماز جماعت تاریخی به امامت امامشون میکنن، یه تمدن میسازن. پس ببینید زندگی بشر عبادت است، عبارت است از پرستش. الهی داره، الهش رو اختیار میکنه، مجبور نیست که خدا رو بپرسته، میتونه بت بپرسته، شیطان بپرسته، نفس بپرسته. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. میتونه بپرسته، اختیار وقتی کرد اله خودشو، اونی که بت میپرسته و اختیار کرده، به خصوص فراعنه تاریخ که محور بت پرستی هن، بت پرستی اقامه میکنن، بقیه دور اونا جمع میشن براشون بت میتراشن، این بت ها رو شکستن، انبیا یه بت دیگه باز براشون میتراشن، این بت و انبیا از دست مردم گرفتن، باز دورونه بسات دیگه بر مردم درست میکنن. پس یه جریان پرستش هست، تعطیل بردار نیست، نه اله تعطیل برداره نه دین. محور دینم یا انبیان یا فراعنن، انبیا دین الهی رو میارن اقامه میکنن، اونا هم بت پرستی اقامه میکنن. خب حالا با فرض این امکان صلح هست، بله یه راه برای صلح وجود داره، اون راه چیه؟ شما برید خدایان اونا رو بپرستید، اونا بیان خدایان شما رو، اینجوری سوال میشه. ولی میدونیم تایی این حرف چیه؟ تایی این حرف نه که موحدین مشرک میشن، اونا که موحد نمیشن که، اونا که بتشون نمیپرستن، مقابل توپ سجده میکنن، مقابل خدای ما یه دین التقاطی درست میکنن که از توجه به طبیعت و عالم و بتهاشون شروع میشه، حالا یه سهمی هم بخوان برای خدای ما بگذارن. درسته که قرآن تمامون سهمی که برای خدای ما میذارم به خدا نمیرسه، همش به بت ها میرسه. وقتی شرک شد دیگه توحید نیست دیگه، توحید یعنی فقط خدا رو پرستیدن. بنابراین اگر بخواید مشارکت در دین درست بکنید، معنیش ما داریم بت پرست میشیم، ما داریم از دینمون عدول، اونا از دینشون عدول نمیکنن که، اونا مشرک هستن میمانند، خدا رو هم بیان کنار چوب و سنگا میگذارن که خدا نیست، خداست، یعنی خدای ما رو تنازل میدن میارن کنار چوب و سنگ. در بحث گفتگوی تمدن ها استاد ما یه موقعی میگفتن سرشی گفتگو کنن، دو تمدن الهی و مادی سرشی گفتگو کنن، سر الهشون مگه میشه گفتگو کرد؟ بله اتمام حجت میشه کرد، ولی با گفتگو به منافع مشترک برسیم، صلح کنیم، سرشی به منافع مشترک برسید، سر خدایتون، یعنی شما بت پرست بشین اشکال نداره، به بت پرست بشین. ولی اگه پیغمبر خدا هیچ وقت بت پرست نمیشود، لا اعبدو، ازلا خدایانتون رو روز به روز عوض کنید، چوب و سنگ کنید، تکنولوژی قرن 21 من که مقابل اینا سجده نمی کنم. هیچ فرقی بین بت سنگی 20 قرن قبل و بت تکنولوژی امروز نیست، چون گسترده شده و اثرش من سجده کنم اینطوری نیست. حالا اگه انبیا نمیخوان سجده کنن، وامیستن سر اله خودشون، و کفار هم میخوان اله خودشون رو توسعه بدن، چیکار باید کرد؟ اونا میخوان دین خودشون رو فراگیر کنن، اینورم موحدین میخوان دین خودشون رو گسترش بدن. اونا هم قانع نیستن، اونا که دست بر نمیدارن که، اونا که حاضر نیستن که تقسیم کنن، اونا میخوان همه آدم ها رو ببرن زیر چتر خودشون، همه رو بت پرست کنن. دعوا سر اینه. من سوره بینه موقعی ترجمه کردم به ذهنم میامد، حالا دست بس میدم ببینید، به ذهنم میامد کفار دست بردار نیستن. لم یکن الذین، خب تفاسیر شده شاید این معنا باشه، لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین، کفار اهل کتاب و مشرکین که دست بردار نیستن، که حتی یعتی هم تو بینه میاد اون بینه سبو جدا میکنه، آخرش هم میشن شر البریه و خیر البریه. یعنی وقتی رسول میاد امام میاد صفا رو جدا میکنه، اونا میشن یه طرف اینا میشن یه طرف. حالا اینا یه بحثای پردامنیست مفسرین بحث کردن. سوال اینه میشود جایی نشود؟ نمیشه. از شما ناچار از جهادید، ناچارید از مجاهده در راه خدا که اونا رو بزنید عقب، اونا میخوان همه جانبه بیان، فرهنگ شما رو بگیرن، سیاست شما رو بگیرن، اقتصاد شما رو بگیرن، زندگی شما امکان زندگی مادی. این چیزی که امروز کفر مدعیشه از قبل اینجوری بوده، تا دامنش محدودتر بوده. در اون دستش به مصر میرسیده، میخواسته بنی اسرائیل رو هم بیار کافر بکنه، میگفته منو بپرستید. حالا امروز جامعه جهانی، دهکده واحد جهانی درست کردن به قول خودشون، کل جهان رو میخوان با یه ایدئولوژی اداره کنن، ایدئولوژی مدرن میخوان بر جهان حاکم کنن، ساختارشو بیارن، فلسفه هاشو تولید کردن، علمشو تولید کردن، تکنولوژیشو تولید کردن، ساختارهای جهانیشو تولید کردن، اسنادشو نوشتن و مینویسن، اسنادو به سرعت میارن منتشر میکنن، جامعه جهانی این اسنادو تصویب کنه عمل کنه، همه رو میخوان یه پارچه بکنن دیگه. خب ما چه کار بکنیم؟ ما اتمام حجت باید بکنیم، بله، ولی بعد از اتمام حجت با مذاکره و اشتراک منافع میشه با این کنار بیای؟ قناعت کردید مجاهده ضروری میشه؟ انواع جهاد هم ضروری میشه ها. از جهاد به معنی درگیری مثبت با جبهه مخالف تو عرصه های مختلف، تا میرسه به درگیری قتال و نظامی، تا جهاد به تعبیر دیگه مبارزه منفی که قرآن از او تعبیر میکنه، حالا مبارز منفی هم دقیق نیست، دا تعبیر میکنه به جهاد کبیر. لا توتو الکاپرینه و جهاد هم به جهادن کبیره که آقای موقعی روش دست گلوشتن تابلوش کردن. این جهاد هم بهی هم دو تا نظر مفسرین دارن، یکی این که جهاد هم به القرآن، یکی به همین عدم اطاعت. آقا فهمدن نظر من این دومیست. یعنی پیغمبر ما تو راه، اونا میخوان تو رو مطیع خودت کنن، تو دنبال رو اونا نبود، تو هیچ عرصه ای مثل اونا نپوش، مثل اونا نخور. یکی از احکام مهمی که ما داریم حرمت تشبه به کفار. ما تا متاسفانه ما یه غفلتی کردیم، خیال میکنیم اگر هممون تشبیه به کفار شدیم دیگه شد لباس مسلمونا دیگه جایز میشه، چون دیگه تشبه به کفار نیست. این اشتباه به نظر من در موضوع شناسیه. این تشبه به کفاره. الانم ما داریم لباس کفار رو میپوشیم. این طور نیست که روز اولی که این کت و شلوار لباس کفار بود تشبه به کفار بود، منتها تشبه عمومی شده. تشبه عمومی حلاله، جامعه مؤمنین عموما لباسشون بشه مد کفار حلاله، من یکی لباس مسلمان ها لباسشون یه شکل دیگه است، من یکی برم لباس کفار بپوشم حرام، همه مسلمان ها با هم تشبه کنن حلال، الگوی تغذیه‌مون جداست، همه با هم بریم مثل اونا الگوی تغذیه‌مون رو عوض کنیم، این حلاله؟ نکردی جزم میکنم؟ لا تو تل کن. تو هیچ عرصه اتا مکی اونا نشو. الگوی خوراک، پوشاک، مسکن، سبک زندگی، برنامه ریزی برای توسعه و تکامل اجتماعی، لا تو تل کن بار. اونا دنبال اینن که جهان رو بگیرن، یک حرکت فراگیر رو به پیش دارن، میخوان کل جهان رو هم سیکل خودشون کنن. شما اطاعت نکن، این خودش جهاد کبیره. جهاد کبیر یعنی چی؟ یعنی حضور مقدس نبی کریم یه درگیری به بزرگی تاریخ را میندازن سر این. اونا میخوان همه عرصه ها رو هم پوشانی بکنن، شما هم مواظب باش. این لاتوته خطاب به حضرت ناظر به امتشونه بیشتر، یعنی در مسیر هدایت و امتت رو حفظ کن، نظر بیفتن تو دامنه اطاعت اون. من از شما سوال میکنم الان از بعد رنسانس و هجوم غرب به کشورهای مسلمان، مسلمان ها این لاتوت الکفار رو عمل کردن؟ قطعا عمل نکردن. مدل‌های سیاسی ما رو ببینید، الگوهای فرهنگی ما رو ببینید، اقتصادمون رو ببینید، همش تبعیت از کفاره. یه جایی مجبور بودیم، یه جایی مجبورم نبودیم، استقبال کردیم. اونا میگن رفاه، از رفاهی که اونا میگن شما نباید تبعیت کنید. میگن پیشرفت، پیشرفتی که اونا میگن غلطه، خودتون باید تعریف کنید پیشرفت رو. اونا میگن عدالت، اصلا دنبال عدالت اونا نباید برید. لا تو تل کف، عدالتی که اون میگه که عدالت نیست که، اون ظلم رو لباس عدالت بهش میپوشه. چه عدالت مکتب مارکسیستی که برابری کور هست، یک سانسازی کور، چه عدالت مکتب رفاه و سرمایه داری که عدالت نیست که. ظلم طبقاتی رو اسمش میذارن عدالت، با یه تأمین اجتماعی ترکیبش میکنن میذارن عدالت، که عدالت نیست. لا تو تل کف. حالا اگر لباس علم به خودش پوشید و ده ها رشته علمی پشتیبانش کردن، این دیگه اطاعت از کفار نیست، بازم اطاعت از کفار. آقا ده ها رشته دانشگاهی داره داشته باشه. مگه در قدیم که کفار تدبیر میکردن، عوامانه تدبیر میکردن، اون موقع متخصصینی داشتن، منطقه اون موقع ساده تر بوده، الان پیچیده تره. لا تو تل کفار. برای اینکه این اتفاق نرفته، حضرت یه جهاد کبیر به وسعت همه تاریخ و به وسعت همه عرصه های حیات باید راه بندازن، و الا امت حضرت میرن تحت ولایت کفار. مگه ولایت پذیری یعنی چی؟ اگه لباس نوامیس ما طبق ژورنال های اروپایی بود به اسم اینکه آقا زیباشناسی که دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره، خوشگلی جهانی است، تغذیه‌مونو اگر صنعت تغذیه رو اگر کمپانی های بین المللی و فدراسیون های بین المللی اداره کردن، آقا تغذیه دیگه خوراک معلومه، یه قواعد علمی داره، نیاز بدن انسان، سلامت، بهداشت قاعده داره، اونا فدراسیون جهانی تغذیه رو اداره کنن، ما هم بپذیریم. این لا تو تل کفار نیست، این اطاعت از کفار نیست، یا هست؟ صنعت ورزش فدراسیون جهانی اداره بکنن و تبعیت بکنیم. یکی یکی صنعت پوشاک، آقا هر کدومش وارد میشه یک دستگاه پیچیده فرعونی درست کردن از اون رشته هایی که تغییر مدل و تغییر ذائقه در پوشاک و اوریان گرایی رو مثلا طراحی میکنن، تا جایی که الان میدونید بستن به جایی که میگن بدن و پوست بدن هم بخشی از لباسه. نقش و نگارهایی که رو لباس میذارید نصفش رو بدن بزنید دیگه، حالا این بحثه دیگه. تو بعدم میگن حالا این مدل لباس رو تقسیم کار کنیم، صنعت نساجیش مال کجا باشه، صنعت دوختش مال کجا باشه، مدلینگش مال کجا باشه، بعد چجوری اینا رو تبدیل کنیم به مدل، جامعه پذیری کنیم، چجوری هنر رو پشت سرش بذاریم، رسانه رو پشت سرش بذاریم، جهانیش بکنیم، چجوری تمونده های کارخونه‌مون رو بفروشیم. اینا هم براش فکر کردن. بعد ما هم بگیم آقا اینا که مثل لباس که یه بحث زیبایی و هنر است و این رفتی به دین نداره، و فقط مثلا مواظب باشید که مثلا بدن نما نباشه لوازم اینه، جلو نامحرم نباشد لباس بدن نما، یه قیدای این لا تو تل کفاره. پس ببینید اونها میخوان کل جهان رو بگیرن و اله خودشون رو حاکم کنن. یعنی مردم وقتی لباس هم میپوشن نفسانی بپوشند، شهوترانی بکنن، نفس پرستی بکنن، عبادت طاغوت بکنن، عبد طاغوت بشن، خوراک هم میخورن تو الگوی خوراکشون عبد طاغوت بشن، اونا پرستشون میارن تو مدلاشون، ما ساده انگاری میکنیم، بوتشونو میارن. پس نهت کردی درگیری با اونا انواعی هم داره، از جهاد کبیر که لا توته تا جهادی که باید درگیر بشید، خودتون بسازید، تو فرهنگ با اونا درگیر باشید، برید جلو سنگرها رو بگیرید، تا جایی که میرسه کار به مقاتله. خیال نکنید که اونا دست برمیدارن از خداشون، که کار که سخت شد سر گسترش دینشون با شما میجنگن. میدونید این جنگی که اینا بر علیه اسلام شروع کردن، اسم جنگ چهارم جهانی و بوش کلیدش رو زد، تئوریزش کردن متفکرین آمریکایی، یکیشون تحت عنوان برخورد تمدن‌ها مطرح کرد که گفت مارکسیست ها شکست خوردن ولی حیات تمدن اسلامی احیا شده به پرچمداری ایران، الان درگیری تمدن ها آغاز میشه، دوره تمدن درگیر تمدن هاست، لیبرال دموکراسی به لیدری آمریکا، اسلام به لیدری ایران. این دو تا تمدن اصلی درگیرن. بعد پیشنهاد پیشبینی میکنه، ولی پیشنهاد نیست، پیشبینی نیست، پیشنهاده که میگه آغاز قرن 20 کم آغاز این جنگه که شروع کرد بوش دیگه، بوش پسر شروع کرد جنگ رو. این جنگ رو برای چی شروع کردن؟ وقتی شروع کرد 60 نفر از متفکرین امریکا که یکیش هم هانتینگتون بود که نظریه برخورد تمدن‌ها رو به اسم او منتشر کردن، حالا شاید هم مال خودش بود، میگه که جنگ ما بر سر ایدئولوژی امریکاییست. میگه تنها ایدئولوژی که ظرفیت جهانی شدن دارد ایدئولوژی امریکاییست. ایدئولوژی رو من اگه هم ترجمه کنم میگم دین تمدن مدرن. اصول اعتقادی و دینیشونه، اومانیزم، راسیونالیزم، سکولاریزم، اصول دینیشونه. میگه دین ما باید جهانی بشه، دین ما ظرفیت جهانی شدن داره. میگه باید دینمون رو جهانی بکنیم. اگر فرهنگ‌های دیگر بخواهن مقابله کنن و بایستند، جلوی گسترش ایدئولوژی ما رو بگیرن، به تعبیر دیگه ایدئولوژی ما ایدئولوژی مدرن، ایدئولوژی عقب افتاده است. اگر بخوان دین‌های کهن رو بیارن حاکم کنن بر جهان، ما با اونها می‌جنگیم و این جنگ اخلاقی است، ولو شما از سلاح غیر متعارف استفاده کنید، یعنی ولو از سلاح کشتار جمعی استفاده کنید، از بوم اتم استفاده کنید. پس نهایت کردید سر دینشون می جنگن. پس یه قدم قبول داریم، لکم دینکم ولی دین، جبر نیست. خدا امتحال مجبور نکرده شما بیاد خدا رو بپرستید، ولی اینطور نیست که اگه شما نمیاد خدا رو میپرستید من بیام خدای شما رو، منم نمیام خدای شما رو بپرستم. خب نپرستید، مصالحه آمیز زندگی میکنیم. میگم دیگه نمیشه، جنگ سر اله قطعیست. کما اینکه خود دنیا پرستان وقتی نفس خودشون میشه اله، هر کسی با دیگری جنگ داره سر اله خودش. همه میخوان دیگران رو برده خودشون کنن. انسان نرمال و طبیعی که تو غرب میگن یعنی انسان بازار، یعنی انسانی که رقابت میکنه، بخواد همه رو بزن زمین، خودش پیروز شه تو این بازار. البته من عرض کنم با دیپلماسی نفاقا، وقتی مثلا فرض کنید رقیب خودش از میدان بدار کرد، با هم دست میدن، رو هم دیگر رو میبوسن، عنایت میکنید، بهش تبریک میگه، ولی رقابت دیگه، میخواد پشت طرفم شده بشکنه که پیروز بشه، استخون طرفم میشکنه که پیروز بشه. این تو تجارتشون هم هست. بازار قدیم ها اینجور بوده، بازاری کار که میکرد امروز نیاز امروز رو در می آورد، بعد اگه مشتری می آمد می فرستاد مغازه بغلی، می گفت من کسبمو کردم ازشون بخرید. یه فرنگه، فرنگ بازاره، آقا رقابته. این شرکت اون شرکت رو ورشکست کنه، این مغازه اون مغازه رو ورشکست کنه، شرکت های بزرگ بیان تمام خرده پاها رو ورشکست بکنن. الان این صنعت لبنیات تو کشور ما اومده، همه به اصطلاح این لبنیات کوچیک رو همه رو ورشکست کرده، باید برن کارمند اونا، کارگر اونا یا سهامدار کارخونه اونا بشن. درسته؟ ببین من از زمینه، بله جبر در پرستش خدا نیست، مگه خدا پرستی مبده که به کسی بدن، باید خودت انتخاب کنی پاش وایستی. جرعه جرعه میدن توحیدو، قطره قطره نازل میشه، مگه زوریه؟ خدا پرستی زوریه، بنده خدا شدن که باید اختیار کنی، امتحان پس بدی. یه مسیر پیچیده‌ای داره انبیا امت خودشونو میبرن. ولی نهت کنید لکم دین و کم ولی دین، تش میشه جنگ سر خدا. چون مذاکره یعنی من بت اونا رو قبول کنم، موحد باید مشرک بشه اگه مذاکره کس سر بت پرستی. یعنی اگه دینمون رو به مشارکت گذاشتیم ما بت پرست شدیم. بله اگه همه عالم بیان موحد بشن دعوا تموم میشه، اگه همه عالم هم بت پرستن باز دعوا تموم نمیشه. خدا رحمت کنه امام میفرمود اگه همه انبیا با هم توی جامعه زندگی کنن هرگز با هم نزاعشون نمیشه، چون یک اله دارن، خالص هستن، اصلا نفس ندارن. سر اله واحد که دعوا نمیشه که. ولی خیال نکنید اگه کفار غالب بر جهان شدن جنگ تعطیل میشه، چون تعدد آله هست. مگه جنگ اول و دوم جهانی ما مسلمان‌ها رو انداختیم؟ خود کفار بین خودشون رو انداختن برای اینکه یه نظام سلطه‌ای رو بر جهان حاکم کنن که دیگه همه تحت سلطه اونا باشن. 40-50 میلیون رسما آدم کشتن، غیر رسمیاش مثل اونایی که تو قحطی مصنوعی مثل تو کشور ما کشته شدن بذارید کنار. پس تنها چیزی که میماند برای اینکه صلح مطلق درست بشه اینه که همه موحد بشن، و الا تا توحید و شرک است دعوا هست. دعوای سر اله جدی است. اگر جهان هم مشرکین غالب بشن بازم جنگ است. جنگ با وجود شرک در عالم دوام داره. فقط یه چیز جنگ رو از بین میبره و اون که توحید حاکم بشه. من این آیه رو اینجوری میفهمم: لکم دینکم ولی دین. ولی پیغمبر ما قاتلوهم حتی لا تکون فتنتن و یکون الدین کله لله. پس ما دنبال صلحیم، اما نه صلح خیالی. صلح خیالی یعنی بی خودی بحث از گفتگو میکنید ولی اصلا ظرفیت مصالحه نیست. نمیشه آدم رو جمع کرد. دعوا قهری است. ببینید این تعبیر قرآن رو: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این رشته است که ظرفیت تجمیع ارواح رو داره. دین الهی است، ولی خداست که همون دین خداست، ولایت الهی است که میتونه ارواح رو جمع کنه. و الا اگه شما یه محور ائتلاف ندارید، ائتلافت القرآن به ولایت کم، همینطوری که نمیشه آدم رو دور هم جمع کنید، بگه با هم دعوا نکنید، مگه گفتار درمانیه؟ آدم ها اگه به اخلاص در توحید نرسن دعواشون میشه. هرچه به توحید نزدیکتر میشن دعواشون کم میشه، چون الهشون یکی میشه، حبلشون یکی میشه. اعتصام به این حبل ائتلاف میاره، تفرقه ها و نزاع رو از بین میبره. بله ما دنبال صلحیم، اما صلح پایدار فقط بر مدار توحید ممکنه. حتی دو تا آدم که مؤمن هستن اگه اخلاص نداشته باشن باز با هم نزاع میکنن، نزاعشون جدی نمیشه ها، چون خداشون یکیست، به یه جایی میرسه به هم آشتی میکنن. وقتی به اخلاص رسیدن دیگه منافعی ندارن که دعوا کنن، همه چیزشون مال خداشونه، سر چی دعوا بکنن؟ سر خدا هم که با هم نزاع ندارن، هر دو موحدن. اصلا راهی برای پایان یافتن جنگ وجود ندارد. تئوری های پایان جنگ همش دروغه، جز تئوری انبیا که اون دعوت به توحیده. تمسکی که به حبل الله که دین خداست، یعنی پرستش الهی که گاهی ازش تعبیر میشه به ولی خدا که همون طریق بندگی خداست، صراط مستقیمه. برای همین آدم ها خلق شدن، ولی ذالک خلقه هم خلق شدن که همه موحد باشن. همه هم که موحد شدن همه هم افزا میشن. نه فقط دعوا نیست، ایثار محضه. روایت الله قاتل مبارکتون است به امام صادق گفت آقا شیعه هم حضرت فرمود مالت رو خرج خودت کنی بیشتر دوست داری یا خرج برادرانت؟ گفت خرج خودم. حضرت فرمود ما اهل بیت اینجوری نیستیم، ما مالمون رو خرج شما کنیم بیشتر دوست داریم، خرج خودم. میشه ایثار. یا امون الطعام، امامشون میشه این الله بهی مسکینن و یتیمن انما نطعمکم لوجه الله. داستان شفاعت، داستان فداکاریه. این نموشون سوره حلقه، سوره شفاعت امیرالمومنین، شفاعت اهل بیت، شفاعت قیامتشون رو توضیح میده. مقدمتاً میگه این عباد اللهی که شفیعن اینجوریه. اینا تو دنیا هم لقمه افطار خودشونو میزنن، بچه خردسالشون با آب افطار میکنه بدون اینکه مجبور باشه، تنها نان سفرهشون میده به مسکین یتیم و اسیر. سه روز با آب افطار میکنن، هیچ کس به اندازه اونا گرسنه نیست، طفلشون ها نه بزرگشون. به حسب ظاهر امام مجتبی سیر و شهر علیه السلام به حسب ظاهر طفل بودن دی. یه جریانه. تو این جریان نزاع نیست که، همه میخوان بیشتر کار کنن کمتر بردارن. خاطرتون از جهاد سازندگی اول انقلاب رو، یه صندوق مشترک میذاشتن هر کی هر چه حقوق میگرفت میریخت توش، سعی هم میکردن کمتر بردارن. حالا حدیث بخونم. به حضرت در روایت از حضرت مسلم جعفر یه جمعی از شیعان از حجمی اومدن، حضرت رفتن استقبالشون. پذیرایی مفصلی ازشون کردن، دستور دادن سفره انداختن، مفصل پذیرایی کردن از این حجاج شیعیانی که می آمدن از حج، نشستن و بعد از رفت آمدن، بعد از پذیرایی آمدن، ارتباط شما دوستان ما با هم دیگه چجوری؟ گفت خیلی خوب. حضرت آمد یه سوال کنن، اگر یه موقعی شما احتیاج داشته باشی برادر مؤمنت خونه نباشه، اجازه داری بری در خونش در بزنی از همسرش همیان مهر خوردش رو که سکه‌هاشو توش گذاشته مهر زده بگیری، مهرشو بشکنی، نیازتو برداری؟ گفت نه آقا، هنوز با هم اینجوری نیستیم. همون پس هنوز اونجوری که ما میخواییم نشده، دوره ظهور اینجوری میشه. حالا از این جستارات زیاد داریم. تنها جایی که دعوا حل میشه اینه که همه مؤمن و موحد بشن، سرش دیگه دعوا کنن، همشون برای خدای خودشون دارن، خداشون هم که یکیست دیگه. همه دعوا سر الهه. اونجایی هم که دو تا مؤمن با هم دعوا میکنن شرک خفی دارن. اگه همه چیز من مال امامم، امیرالمومنینم، رفیقم هم سرش دیگه با هم دعوا داری، دعوایی نیست. اماممون هم همه چیز مال خداست، همه چیز مال ماست. اماممون ایثارترین، بقیه هم هر کی ایثارتر است جلوتره. فرمود دو تا مؤمن هم دیگر در کافی از حدیث رو ببینید، دو تا مؤمن رو هم ملاقات میکنن، این دو تا هر کدومشون بیشتر دیگری و به خاطر ایمانش را، نه به خاطر جهات دیگه، دوست داره، مؤمن تره. پس ببینید ما هم دنبال صلحیم، اما نه صلح توهمی، صلح حقیقی. صلح حقیقی که محقق میشه وقتی که لیظهره علی الدین کله. بین بهشتی ها تو بهشت هم که میرن کمترین نزاعی نیست، عصر ظهور نزاعی نیست بین مؤمنی، چون هوا نمیره. ولی جهنمی ها تو جهنم هم با هم دعوا میکنن. دیدید قرآن نزاع و دعواش رو ذکر میکنه، این به او تهمت میزنه و به این میگه تو من جهنمی کردی، میگه تو خودت دنبال من اومدی، میگه حالا یه کاری برای من کن، میگه برای خودم هم نمیتونم کار کنم، برای تو رو بردارم. ببینید دعواشون اینم تو دنیا هم همینطوره. یعنی خیال نکنیم مگه ما ادیانو گذاشتیم هممون بت پرست شدیم دعوا حل میشه؟ مگه بت پرستا با هم نمیجنگن؟ اصل دعوا بین بت پرستا هست. پس ببینید جنگ سر دین ضروری است؟ بله، دین اجباری نیست. لکم دینکم ولیه. انتخاب اله اختیاری است، ولی دعوای سر اله قهری است. تا کجا بعد این دعوا رو ادامه بدیم؟ تا کجا ما کوتاه بیایم بگیم خب دست از جهاد بر می داریم، لا توتل کفار و المنافقین و لا توتل کافرین و جای اشتباه خوندم، لا توتل کافرین و جایتون به جهادن کبیرا، دست از جهاد کبیر بر می داریم، الگوی شما رو قبول می کنیم. تا کجا؟ بگم تا هیچ کجا. انقدر مقاتله رو ادامه بدید حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلهو، همه ی عالم بشه مسجد، خوابشون بشه نماز، خوراکشون بشه نماز، همه چی. نمیگم فقط نماز میخونن و فی صلات هم دائمون، شاید معناش اینه وقتی صلات رو اقامه میکنن همه خیمه زندگیشون ذیل عمود صلاته، نماز میشه عمود این خیمه دیگه، میشن فی صلات هم دائمون، میشن رجال الله تودیم تجارت ملابه. پس دعوا تا اینجا هست. پس هم دعوا ضروری است، اتمام حجت باید کنید، ولی اتمام حجت غیر از گفتگوی برای صلح کردنه، گفتگوی سر منافع مشترکه. چه منفعت مشترکی بین مؤمن و کافر است؟ بله ممکنه شما یه بار توی جنگ با یه جبههی بیاد جبهه کافر رو تقسیم کنید، با یکیشون معاهده ببندید که با او یکی بجنگید، این بوده، این اب نداره. حضرت میگن صلح حدیبیه رو میبندن بعد میان با یهود خیبر میجنگن، این که اشکالی نداره. ولی این که ما خیال کنیم با کافر میشه بشینی و منفعت مشترک، منفعت مشترک فقط اینه سر الهت کوتاه بیای، او میخواد بت پرستی جهانگیر کنه. الان که دیگه قدرتشون شده جهانی به احدی اجازه مقاومت نمیدن، برای کل جهان دارن نقشه واحد میکشن، اسناد بین‌المللی میگن بعد امضا کنید عمل کنید، بعد عمل نکنید مجازات میشید. الان این چیه سند مربوط به آب و هوا رو که آقایون رفتن امضا کردن، حالا خودشون هم فهمید چه اشتباه بزرگی اتفاق افتاده، یا اون موقع تجاهل میکردن، حالا دست از تجاهل، یا نه واقعا نمیفهمیدن الان فهمیدن. اول میگفتن اصلا الزامات نداره، حالا که میخوای انکار کنی میگن آقا نمیشه که، تحریمتون میکنه. حالا اصلش هم از در علمی دوستان کار کردن، دیدید دوستان سریا مستندش هم پخش کردن، معلوم شد که آقا اینا آمدن این نظریه‌ای که اصلا هم علمی نیست، که گرمای جهان، گرمای کره زمین مال گازهای گلخانه ایست، و پس همه بیام تعهد کنیم کمتر مصرف کنیم، که کشورهایی که دارای سوخت فسیلی هستن از سوخت فسیلی خودشون در تولید انرژی استفاده نکنن، برن انرژی‌های نو و پاک اونا رو به اصطلاح بخرن، یعنی خریدار تکنولوژی اونا بشن، وقت مواد مصرف خام مواد اولیه خودشون رو خام بدن به اونا. اصلا همه نقشه اینه می‌بینی. بعد می‌بینی کلینتون میاد وارد این معاهده میشه، بوش که میاد زیر معاهده میزنه، وقتی میاد با خودش یه سری کشور میاره، بعد اوباما میاد این معاهده رو میپذیره یه سری کشور با خودش میاره، ترامپ میاد میزنه زیرش. ببین بازی کردن با جهان، یعنی اینا میخوان یه جهان یه پار... اصلا اجازه نفس کشیدن نمیدن. پس لکم دین و کم ولی دین منافات با این نداره، قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون دین کلهو الله. اصل مقاتله مقاتله با ائمه کفره، البته معموم دارن، خب معمومیشون هم جنگ میشه، برن یه طرف دیگه، کاری با معمومی نداریم ابتدا. قاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمانه، معاهده هم باشون نبنده، اینا معاهده سرشون نمیشه. پس این ضرورت وقت درگیری سر چیه؟ سر الهه. لذا میشه والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون، اونا هم دست از در شما رو نمیدن، اما فی سبیل طاغوت. حالا مسئله بعدی، خاصیت این جنگ چیه؟ خدا متعال خودش نمیتونست غلبه مطلق پیدا کنه، بساطونا رو جمع کنه، چرا؟ ولی این میدان جهاد هم میدان تهذیب نفوسه، هم میدان تجزیه سقوط اجتماعی است. قرآن متعمد، حالا مفصله، یکی من دوستش رو بکنم عرضم رو دیگه جمع کنم، باز بحث نا تمام میمونه، اب ندار. قرآن متعمد همه این آیه رو حفظیم دیگه، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم. یعنی چی؟ یعنی شهادت، کسی که در راه خدا کشته میشود به حیات طیبه میرسه، وارد عالم حیوان دارالحیوان میشه، از دار دنیا میره بیرون، بزرگ میشه. مگه هدف همی یکی نیست؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول میخوان ما رو دعوت میکنن به حیات طیبه، تمام دعوت حضرت دعوت به حیات، میخواد ما از دار موت، دارالموت بریم تو دارالحیوان، میخواد از دنیا بریم تو آخرت، میخواد از محیط ولایت و کپار بریم تو ولایت حقه. او دارالحیوان، این دارالموت. اون اون دارالموته که خیلی روشنه قرآن. حالا نمیدونم در روایت دیدید، حالا یه دونه رو بخونم روایتو. استجیبو هم یعنی چی؟ یعنی سخته، ولی زحمتش رو تحمل کنید، اجابت کنید، میخواد شما رو به حیات دعوت کنید. فرمود استجیبوا لما یحییکم ایل ولایت علیه، یعنی ولایت حق محیط حیاته. ببینید این تعبیر رو، ان الدار انما الحیات الدنیا لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. دار حیوان دار الاخره است، دار دنیا دار لهو و لعبه. تو دار دنیا موندی، 90 سالت هم شد، بازیگری، بچه‌ای، بازیچه عوض میشه، تیلت میشه کره زمین، عروسکت میشه عروس، ولی بازیگری. ولی اگه وارد دارالحیوان شدی، طفلم باشی، دیگه بازیگر نیستی. وقتی این دار دنیا و دار آخرت کجاست؟ خدای متعال در سوره هل اتی سبح اسم ربک الاعلی آخر سوره میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون. شما حیات دنیا رو انتخاب، نزدیک دم دستتونه، اینو چسبیدید، ولی آخرت خیرون و ابقا. او خیلی دم دستتون نیست، لذا ازش تعبیر میشه به آخرت، از این تعبیر میشه به دنیا. ولی اون خیر او باقیه، که اون دم دست نیست. این آیه قرآن رو ملاحظه کردید میفهمید، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم، او دم دست نیست، او باطنه، او تو پرده است. اگه پرده رو کنار زدی واردش میشی، این دم دسته. شما این دم دسته رو انتخاب میکنید. وقت تو روایت میفرماید که حیات دنیا محیط ولایت دشمنان ماست از اول تا آخر. حیات آخرت اون محیط ولایت ماست. فقط به حسب ظاهر بغل هم هستن ها، تو این عالم هم این محیط هست، هم بود هم دنیا هست هم آخرت هست. یکیش دارالحیوان، یکیش دارالحواله، یکیش دار موته. لذا تعبیر قرآن رو ببینید، میفرماید پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم انک لا تسمع الموتا، تو صدا تو زبانت لسانت لسان الله ها، کلامم کلام خداست. از این دیگه لسان فصیح‌تر نافذتر نداریم، کلام نافذتر هم نداریم. لسان لسان الله، کلام کلام الله. ولی انک لا تسمع الموتا، صدا تو به گوش مرده ها نمیرسه. من مقصود مرده های زیر زمین هست، اصلا این نیست. در یه آیه دیگه میفرماید و ما انت به مسمع من فی القبور، اونایی که تو قبرشون هست صدا تو رو نمیشنون، نمیتونی صدا بگوشون، بعد از قبرشون بیان بیرون. این من فی القبور ها کیان؟ قبرشون کجاست؟ من فی القبور ها همین آدم هایی که رو زمین دارن را میرن، ولی تو محیط ولایت کفارن. اینا تو قبرشون هم. محیط ولایت کفار قبرستانه، همشون هم کافرن. محیط ولایت حقه، محیط حیات همه آدم هایی که اونا زنده. شاهد بیارن عصر ظهور قرآن وقتی معرفی بکنه میفهمد چی؟ میفهمد که اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدونید خدا متعال زمین رو زنده میکنه، همینجور مرده نمیمونه، میمیره ولی دوباره زنده میشه. درسته؟ ظاهرش راجع به بهاره. خب این که اعلمو نداره، همه میدونن دیگه. روایت ما میگه اعلمو ان الله یحیی الارض، فرمود موت الارض موت و اهلها و الکافر و میتون. خدا زمین رو زنده میکنه، یعنی همه اهل زنده میشن. یعنی چی زنده میشن؟ مگه مردن؟ فرمود بله، کافر میت است. پس قناعت کردید محیط ولایت کفار قبرستان؟ من گاید میگم این تمدن قبر کار با تک تک آدم ها ندارم. حضرت موسی تو کاخ فرعون موحد بود، آسیه تو کاخ فرعون جزء امت حضرت موسی بود، و فرزند حضرت نوح تو خونه خودش امتش نبود. کار با افراد ندارم. محیط ولایت کفار و اونایی که امت کفارن، من نمیگم جنگل مدرنه، نه، از اینم بدتره، توحش منظمه، اینم نیست، قبرستان وارونه است. قبرستانش دادمشون دو پاشون دارن، همه مردارن. وقت قرآن میفهمد که ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله بل احیا، یعنی کسی که شهید میشه وارد دارالحیوان میشه، وارد دارالولایه میشه، او دعوت خدا رو اجابت کرده، او دعوت رسول اجابت کرده. اونم کدوم حیات؟ اندرب بهن دارالحیوان خیلی برست گسترده است، دائما هم رزق دارالحیوان رو میخورن. رزقای مردارها مرداره، رزق زنده ها زنده است. آدم تا مرده است مردار میخوره. درسته؟ طیباتو آدم تو مرده است مردار میخوره. اینا هم زندن، هم وارد حیات محیط ولایت حق شدن، هم وارد ولایت الله شدن که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که این همون ولایت امام است. الله ولی الذین تفسیر شده در آیه دیگه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین، این تفسیر همین انما الله ولی الذین آمنوا، مؤمن وارد ولایت الله میشه، یعنی ولایت الرسول، ولایت الامام، اینا ولایت الله هست. حتی ادامش اگر علال قواعد باشه، فقیه عادل جامع و شرایط، محیط ولایتش محیط نوره. محیط ولایت کفار از اون فرعون اصلیشون تا فرعون چهارشون محیط تاریکی و ظلمت. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. عرض من اینه، پس جهاد برای چی ما دعوت به جهاد شدیم؟ برای اینکه به حیات طیبه برسید. میتونست خدای متعال خودش غالب بشه. خدای متعال فرمود ان تنصر الله ینصرکم، در ظاهرا سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. تو این جنگ شما خدا رو کمک کنید، خدا هم به شما کمک میکنه، درست؟ ان تنصر امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود استنصرکم و له جنود السماوات و الارض. اینه که میگه منو یاری کنید، همه قوای آسمان و زمین دست خودشه، چه احتیاجی به شما داره؟ میگه یاری کنید من رو، در واقع خودتون رو یاری کنید، چون وقتی پای نصرت خدا میاد آدم میشید، زنده میشید. استغرضهم ولهو خزائن السماوات و الارض. اونی که میگه به من قرض بدید، خزائنش دست خودش هستا. میگه این یه قطره رو که از خودم گرفتی به خودم قرض بده، جانی که از من گرفتی به من پس بده. پس ببینید برای چیه جهاد؟ از اولا یه ضرورته. خب خدای خود متعال خودش بساط کفار رو جمع میکرد، میگم میتونست، ولی این میدان میدان تربیت ماست. در جنگ احد آیات سوره آل عمران میدونیم مفصل آیاتش میفرماید خیلی کار سخت شد. بله چرا؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. میخواست دل شما رو زیر رو کنه، امتحان دلتون بود، ببینه کجای کارید. میخواست خالص کنه اون چه در صدور شماست، قلبتون خالص بشه. سخت شدن میدان جنگ مال اخلاص قلبه. اونی که میسته وسط میدان قلبش خدا داره زیر رو میکنه. اونایی که وامیستن وقت صفا هم همینجا جدا میشه، منافقین مخلفین همینجا جدا میشن دیگه. تو جنگ احد اونایی که ادعا میکردن خدای متعال خودش کوره جنگو داغ میکنه، من گاهی به نظرم میاد خود رسول الهی و ولی خدا این جنگو داغ میکنه، اونایی که همه مدعی بودن فرار میکنن. و رسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غم من بغم. حضرت میگه کجا میرید؟ از میدان حیات فرار میکنید به طرف موت؟ کجا فرار میکنید؟ کجا میرید؟ نه اینکه چرا منو کمک نمیکنید، چرا من دارم دعوتتون میکنم به حیات، من این میدان رو درست کردم، شما آدم بشید، شما فرار میکنید. من کوره درست کردم شما رو بسازم، شما از کوره تربیت من فرار میکنید. قصد میگم دلمون نمیکنه، قصد نماز بخوندید روزه گرفت، حالا میگه جونتون رو بده و بیاد، داریم شکست میکنیم میبازه در رین دیگه. فاصابکم غم من بغم، درسته؟ اینجاست که یه عده مخلف میشن. یعنی میدونیم مخلف یعنی چی؟ مخلف نه یعنی کسی که جا مونده، کسی که جاش گذاشتن. مفسرین اینجوری معنا میکنن رسول که معطل شما نمونه، جاتون میذاره میره. سوره فتح رو ببینید، صلح حدیبیه رو مطرح میکنه، میگه حضرت خواب دیدن که برن میرن تو مکه و محرمانه میرن، نماز میخونن، قربانی میکنن، حج میکنن. حالا مکه دست قریشه، اینا جنگای متعدد کردن، تو جنگ احد مسلمونا رو اینجوری به اصطلاح پس به ظاهر شکست دادن، درست؟ حضرت با 1500 نفر راه افتادن، فهمیدن سلاح جنگی هم بر ندارید، خیلی سلاح ساده و قربانی با خودتون بیارید، 60 قربانی فقط خود حضرت آوردن. حالا داستانی است این که حضرت چه کار کردن بمونه، درست؟ به قبایل دور مدینه هم که با حضرت معاهده داشتن گفتن شما هم بیاید بریم، اونا گفتن نه نمیم. اعراب، درست؟ اعراب این وادی نشینا. قرآن میفهمد که اینا سوء زن پیدا کردن، گفتن که زنن تم علن یرجع الیکم، گمانتون بر این شد که پیغمبر این راهی که داره میره تو شهر خودش نامدن جنگ احد رو انداختن، نتونستن کاری بکنن. حالا یه 1500 تا رو برداشته با لباس احرام و قربانی میخواد بره اونجا، احدیشون زنده بر نمیگرد، درسته؟ الان ینقلب رسول و الاهلی همه بعدا. حالا آیه رو غلط نخونم، در سوره مبارکه فتحه میفهمد اینا نیامدن، محاسبه کردن، محاسبه شون این بود که این جنگ پیروزی نداره که پیغمبر و خدا داریم بریم رو به طرف مرگ، من باید ما برای چی بریم؟ درسته قرآن وقتی میفهمد چرا نیامدید، اونا میگن میان بعد اومدن عذرخواهی کردن وقتی حضرت به سلامت برگشت و پیروز برگشت که آقا ما نگران زن و بچه‌مون بودیم، قرآن میفهمد اینجوری نیست. بل زننتم الان ینقل بر رسول و المؤمنون الى اهلهم ابدا. تلقیتون این بود که این جنگ پیروزی نداره، ایمان به رسول نداشتی و زننتم زن سو، سوء زن به خدا پیدا کردید. بل و زوی نزال گفی قلوبکم، حالا آیه رو دقیق بخونم، زن سو پیدا کردید، شیطان هم زینت داد، گفتید آقا عجب آدمای فهمیده‌ای، چقدر ما دقیق محاسبه میکنیم، این جنگ شکست میخورد، بی خود میره. دیگه اینایی که فیلسوف بازی در میارن و همیشه مقابل اولیای خدا که میستن فیلسوف بازی هم در میارن، تو قد فیلسوف اجتماعی ظاهر میشن و تحلیل میکنن. و حالا تعبیر قرآن راجع به مخلفین عجیبه، یه بحث پردامنه‌ای دارن این مخلفین که به روزش شروع میکنن ادعا کردن، زنن حضرت میگه بیاید بریم، من دارم میرم، شما با من بیاید. اینا محاسبه میکنن، به قرآن میفهمد به خدا و رسول ایمان ندارن، درسته؟ بل زنن تو ملن ینقل بر رسول و المؤمنون الى اهلهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم. شیطان هم تزیین داد، گفت عجب عجب خوب میفهمیم ما، این پیغمبر نمیفهمه، این راه پیروزی نداره. زینه یعنی همینا. ببینید این فیلسوفای الان همه افرا نمیزنه، این آقایونی که قیافه میگیرن، قیافه روشن فکر میگیرن، ایمان ندارن. او ولی یه خود از راهشو داره میبینه. فلان آقا میگه من وقتی رفتم، حالا از خودش نه، یه آقایی میگه وقتی رفت حلبچه رو دید، گفت برق اومد شده که باید این طرف صلح. مرد حسابی، امام پرچم داره این میدانه، تو چه کاره ای بری به طرف صلح؟ بیا حرف تو بزنی، یا قبول میکنه قبول نمیکنه دیگه. یا فیلسوف بازی در آوردن نیست، او داره میبینه یه مطلبی رو، درک میکنی؟ وقت من دو سند از مرحوم آیت الله عظما بهادینی شنیدم که ایشون فرموده بود که نشسته بودم ظاهرا شب تاسوعا هم شاید بوده تو حسینی، حالا عوض شد، حال مکاشفشون دست داد، رفتن توی اتاقی داشتن بغل حسینیشون، آیون دیده بودن، درسته؟ نشستم تو اون اتاق، دیدم 14 تا سادات نشستن، بحث جنگ شد و مباحث، گفتن ما هر کدوم 100 هزار نفر حریفیم، مسئله اینو گفتم رضای خدا در چیست، جنگ تمام بشه ادامه پیدا کنه. ایشون گفت رضای خدا در این است که این جنگ ادامه پیدا کنه. حالا کسی اونجای کارو میبینه، یه کسی میبینه حلبچه رو میبینه، بعدم میگه ما خوب این جنگ قابل ادامه دادن نیست، نرد میکنه این همینه. حالا من بی خودی تطبیق نکنم آیات قرآنو، اینایی که خودشون متفکر اجتماعی میدونن میگن این کجا دارن میرن، این تحلیل های غلط چیه، میرید چیکار بکنید به طرف مکه، اونم با یه خواب. حالا یه خواب دیدی، حالا به تعبیر بیادبانه خواب نما شدی، میخوای یه جمعیتی برداره به کشتن بدی، به ما میگی بیا و زنن توم زن نستا و به خدا هم بدبین شدید، درسته؟ قرآن از اینا تعبیر میکنه به مخلفون، یعنی خیال میکنن نیومدن، جاشون گذاشته پیغمبر خدا، او داره یه کار بزرگی میکنه، شما مخلجا میمونید، بعد اینا رو میبره اونجا. ببینید حضرت چجوری تعبیر میکنن، از یه طرف اونا رو تو موضع ضعف قرار میده، هم پیمانای قریش وقتی اومدن دیدن حضرت با خودشون شطور آوردن و شطور هم گرسنن، مدت هاست پیداست قروپ هم نخورد، این آوردن اینا رو قربانی کنن. گفتن شما چه حقی دارید جلو قربانی رو بگیرید، شما کلیددار مکه اید. اونا که صفشون رو جدا کردن، حضرت هم تو حدیبیه در زیر اون شجره بیعت رضوان فرمود ما بر نمیگردیم. مشرکین گفتن بعد برگردید تو مذاکره اولیه، حضرت گفت ما بر نمیگردیم، بیعت گرفت که هممون کشته میشیم تا پای جان، جز یه نفر ظاهرا بقیه بیعت کردن، درسته که متفق. وقتی دیدن این نفر پای جان میستن، موضوع مذاکره عوض شد، وارد مذاکره شدن که عیب نداره مذاکره میکنیم، سه چهار تا دیدید شرایط مذاکره رو، کی یکیشین شما امسال برید، سال بعد بیاید، سه روز مکه رو در اختیارتون قرار میدیم. حالا حضرت وقتی صلح کردن، اونجا هم یه داستانی پیش اومد، وقتی برگشتن میادن ای پیغمبر خدا برگشته، که قرآن از این تعبیر بعضی علامه طباطبایی میگن انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی همین صلح حدیبیه، این فتح مبین حضرت بود. حالا توضیحش بمونه، حالا محل بحث است، ایشون تطبیق میکنن به فتح مبین، میگن فتح مبین یعنی صلح حدیبیه. اونایی که مخلف بودن جا مونده بودن آمدن آقا عذرخواهی میکنه. ما زن و بچه اون در خطر بودن نگه قرآن تو آمد بی خود اینجوری حرف نزنید، شما نگران زن و بچه تون نبود، سوء ظن به خدا داشتید، تلقیتون این بود که این یک حرکت کوره به نتیجه نمیرسه. زنم تو ملن ینقل و رسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا، تلقیتون این بود که هرگز این راه برگشت نداره، داره میبره به کشت میده امت خودشو، ما برای چی بریم کشته بشیم؟ حالا که پیروزی اومده اومدن اعتذار میکنن. بعد قرآن میفهمد که وقتی میخواید بری سراغ غنایم، خب پیروزی غنایم داره دیگه، غنایم هم از کنم فقط غنایم مادی نیست که اسب میگیری و شتر میگیرید، فرض کنید خلافت خودش غنیمت دیگه به یه معنا. وقتی میری سراغ غنایم اینا پیداشون میشه، درسته؟ آیه رو بخونم. میفرماید که حالا اول خدا امثال اینا رو سرزنش میکنه، میفرماید و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للکافرین سعیرا. شما به خدا و رسول ایمان ندارید، این نیست که حالا ما نگران زن و بچه‌مون بودیم، میگید آقا این کوره، قبول ندارید پیغمبر خداست، به حاسبات خودتون رو مهم میشمرید. ولی بدونید اگه تو این مسیر نیایید خودتون به عذاب میفتید، رنج میفتید. بعد میفرماید که سیقول المخلفون اذا انطلقتم، اینا جامونده های از رسول که پیغمبر یه عده، ببینید اینا رو برده ازشون چی درست کرده، یه مش آدمو به اسم مکه برده، اول که به این پیغمبر ایمان آوردن نگفتن نمیام، رفتن جانشون رو برشون رفتن. بعدم تو حدیبیه بهشون فرمود بیاید بیعت کنید، بیعت رضوان، با حضرت دست دادن تا جان پا میستن، تا جانشون میستن که خدا میفهمد لقد رضی الله عن المؤمنین، کارشون به اینجا رسید، درسته؟ این آدم ها رو برده ازشون آدم اینجوری ساخته، آدمایی که تا پای جان وایستادن همیشون دادن، پیروزم برگشتن، هم مؤمن شدن هم رشد کردن هم پیروز برگشتن. حالا که برگشتن غنایمش که مطرح میشه میگن بذارید ما باتون باشیم، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوا ذرونا نتبعكم، قبول دارید ما از این بعد دنبال شما میایم، ما تابعیم، ما هم میایم، ما بله ما حرف شما رو قبول کردیم، ما دنبال شما میایم، درسته؟ تشبیه نمیخوام کنم، یادم این چپیا و روشنفکرا و جبهه ملی هم گفتن این که مدل مبارزه نیست، مبارزه یا پارلمانتریستی است، مدل شما جبهه ملی ها بلدین، نهضت آزادی ها بلدین، یا مسلحانه است ما گروه های مسلح بلدیم، ما این انقلاب پوپولیستی که امام را انداخته به نتیجه نمیرسه، درسته؟ وقتی به نتیجه نزدیک شد گفتن ما قبول کردیم، ما راه شما رو قبول کردیم، قرآن تمام دروغ میگه، اینا راه شما رو قبول ندارن، میخوان مسیر شما رو منحرف کنن. این مخلفین زرون میگن بذارید من با شما بیام، یریدون ان یبدلوا کلام الله، دروغ میگن، اینا میخوان مسیر رو عوض بکنن، دین خدا رو تغییر بدن، اینا میگن با شما باشیم که بعد ببینید دیگه، آقا ما قبول کردیم که سر پیچ بگیرن فرمون خودشون ببرن، خودشون بشنن جا خلبان، نهت کردید یعنی طوری هم دیگه. پس امر از زمینه، این مخلفون کجا صفشونه؟ تا دیروز که اینا با ما بودن و مؤمن بودن و که مخلف از غیر مخلف جدا میشه، جامونده ها وقتی جدا میشن که کار سخت میشه. تو احد که امیرالمومنین تنها میمونه، همشون اون مدعی ها فرار میکنن به کوه، حضرت 80 تا زخم برمیداره که در روایت هست وقتی میخواستن این زخم رو به اصطلاح بخیه کنن، به اصطلاح امروز نخ رو از این طرف که وارد میکردن از اون خارج میشستن، میشد بندش کنه، این یه دونه این بقیه فرار میکنن. یه کسی دیگه اومده بود دور حضرت اصلا تو هم برو، اما انا علی فانا هو و هو انا، اینجا جدا میشن مخلفون، وقتی جدا میشن جامونده ها، اونایی که ایمان ندارن، که حضرت میگه بیاید بریم به طرف مکه شطور برداریم، 1500 تا آدم را میفتن میخوان برن مکه بدون اسلحه، اون برن قریش مسلح، اینجا مخلفین جدا میشن، وقتی تو جمع غنایم میگن ما هستیم، قرآن کامد نمیشه، مخلف تو جمع غنیمت نمیتونه بگه من با شما هستم، برادری توی جای دیگه باید اثبات بکنی. بهشون بگو قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل، حالا میرسه تا اینجا، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، یه جنگ دیگه سختی هست، یه قوم غریبه است که داره قدرت فراوان و شدتن مقابلتون قرار بگیرن، اونجا اگه راست میگید با ما بیایید، اگه آمدید از مخلف بودن در میایید. این میخواد از جامون ببینید، جامونده بودن حرف که نیست. حضرت یه جنگ رو انداخته اینا جاموندن؟ جاموندن نه که حضرت جاشون گفته نیایید، اینا این پمپا که از حضرت جاشون گذشت رفت. امام حسین که تو عاشورا منتظر من و شما نمیمونه، ما میشیم مخلف، درسته؟ حضرت کار خودشون میبره جلو، میگن اگر میخواید برادرتون رو اثبات کنید از مخلف بودن یه جنگ دیگه میشه، شمایی که نیومدید تو این جنگ بیاید وقتی که مخلف نیستید، و الا موقع تقسیم غنایم ما قبول کردیم راه شما را، این که دیگه راه ما را قبول، شما اومدید سر پیش باز فرمونو بگیرید برید. وقتی راه ما را قبول میکنید که اونجایی که تو تحلیلتون نمی گنجه به حرف رسول عمل کنید. حالا بگذاریم، من بحث را نمیخواستم. پس ببینید این جنگا برای چیه؟ این جنگا برای همینه، برای اینکه مخلفین جدا بشن از غیر منافق و غیر منافق، اینجا جدا میشه. مثلا قرآن ببینید در همین جنگ احد در یه تحلیل دیگه میفهمد که این جنگ برای این بود که ولی یعلم الذین نافقوا، منافقین معلوم بشن، اونایی که مدعیه تو دلشون خبری نیست، موقع ادعا که میشه صفحه اوله، موقع اظهار شخصیت نشون دادن میشه آخر صفحه، اینا کی معلوم میشن؟ تو سختی ها. بس ببینید حالا دیگه بحث من تمام، عذر میخوام خستتون کردن. این جهاد یک امر ضروری است، اجتناب ناپذیره. ما دنبال صلحیم، اما صلح حقیقی، صلح حقیقی در مدار توحید واقع میشه، در مدار تمسک به حبل الله، و این از یک جنگ طولانی تاریخی عبور تا میرسه به اونجایی که حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله، اونجا جنگ برچیده میشه، واقعا صلح حقیقی اتفاق میفته، حول حبل الله، یعنی حول امام، حول دین الهی، حول کلمه توحید، همه چیز حیات جامعه. و این جنگ جنگی است که هم بستر تربیت، هم بستر تفکیک سلطه، هم بستر تهذیب نفوس. میخواستم یه بحثی بگم راجع به تهذیبی که در جنگ میشه که دیگه نشد. سلوک شهدا سلوک با بلاست که اصلش بلای سیر شهداست. یه مختصر من اینو در شهر زیارت عاشورا یه جزوه چاپ شده در 20 سال پیش شهر گفتگوی داشتیم، دوستان زحمت کشیدن اونجا بحثش کردن که سلوک با بلا یعنی چی، با زیارت عاشورا چجوری سلوک با بلای سیر شهدا رو برای ما هموار میکنه، ما رو به بصیرت و موضع‌گیری و صف و لعن و براءت و صف و قتال میرسونه. سلم الله من سلامکم و احوال من. سلوک شهدا سلوک در وادی بلاست، میرون همه چیز خودشونو میدن که نام خدا بمانن، که دیگران تو راه خدا بیان. خیلی یعنی شهید شفیع است، شهید سالی که در وادی بلاست، اصلش هم سید شهدا است، و بقیه شهدا از اون کسانی هستند که السلام علی السلام علیک و علی الارواح التي، اینایی که حلت بتونایی که قابلن، یه عده زودتر رسیدن یه عده ملحق میشن، و آخرین منهم لم یلحقوا بهم. اینا همه جزء کسه امام شهدا سید الشهدا است، شهادت اوست که هم طریق سلوک همه کائنات به سمت خداست. یعنی انبیای اولوالعزم، حالا وجود مقدس نبی اکرم من کنار میگذارم، اون بحث جداییست، انبیای اولوالعزم بخشی از سلوکشون با شهادت شفاعت سید الشهداست، یعنی با عاشوراست، لذا میبردنشون تو گودی قتلگاه روزه براشون میخوندن، لذا موسای کلیم ملاقاتی با جناب شاید خضر داشتن، اون معلم الهی، تو این فرصت کوتاه یکی از مطالبی که با ایشون در میان گذاشته روزه سید الشهدا رو خونده، موسی کریم آماده کرده برای درگیری با فرعون، پخته او رو. محور این شهدا سید الشهدا است، بقیه حلت به فنای کن.